با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 28. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که حزقیال در این فصل از مثال داوری فرمانروایی سور و پادشاه آن استفاده می کند تا داوری و مجازات شیطان را اعلام کند. در حزقیال فصل 28 آیه 15 می خوانیم: از روزی که آفریده شدی در تمام کارهایت کامل و بی نقص بودی تا اینکه شرارت در تو راه یافت. در اینجا می‌بینیم که چه عاملی باعث سقوط و نابودی شیطان می‌شود. شیطان نگهبان تخت و عرش خدا بود. او بالاترین مقام را در میان مخلوقات خدا داشت. عامل سقوط شیطان چه بود؟ حزقیال به طور دقیق به این سوال پاسخ نمی‌دهد، ولی در اشعیا فصل 14 آیه 12 الی 15 می‌توانیم پاسخ آن را بخوانیم. ای ستاره درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی؟ ای که بر قوم‌های جهان مسلط بودی، چگونه بر زمین افکنده شدی؟ در دل خود می گفتی تا به آسمان بالا خواهم رفت، تخت سلطنت خود را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و در قله کوهی در شمال که خدایان بر آن اجتماع می کنند جلوس خواهم کرد، به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد. اما تو به دنیای مردگان که در قهر زمین است سرنگون شدی. آنچه باعث سقوط شیطان شد غرور بود. شیطان میخواست تخت سلطنت خیش را برافرازد. او میخواست از خدا دور شده و خودش خدا باشد. او به مخالفت و عصیان بر علیه خدا برخاست. اجازه دهید در اینجا بگویم اگر شما امروز ایمانداری هستید که فکر میکنید به مقصد رشد خود رسیده اید، یعنی فکر میکنید کامل هستید و به اصول و معیارهایی در زندگیتان رسیده اید، به یاد آورید که شیطان فرشته نور بود. او کامل بود ولی سقوط کرد. با توجه به این که او سقوط کرد، شما چه کار خواهید کرد؟ وضعیت من چطور خواهد شد؟ هر یک از ما انسانهایی ضعیف، ناقص و پر از عیب هستیم. خدا نمیتواند عصیان و مخالفت با خیش را بپذیرد و سازش کند. بنابراین چه کار خواهد نمود؟ در حزقیال فصل 28 آیه 16 میخوانیم: تجارت زیاد تو با دیگران باعث شد تو ظالم و گناهکار شوی. به این سبب تو را از کوه خود بیرون انداختم. ای فرشته نگهبان، من تو را از میان سنگ‌های درخشان بیرون انداخته هلاک خواهم ساخت. شیطان بر علیه گناهش داوری و مجازات خواهد شد. اونیز فقط یک مخلوق است. نمیدانم شما چه احساسی دارید، ولی دانستن این واقعیت به من آرامش میدهد. بایستی با صراحت بگویم که من قادر نیستم بر او غلبه کنم. توان من در حد او نیست. بنابراین شکرگزار این واقعیت هستم که خدا با او روبرو خواهد شد. حزقیال فصل 28 آیه 17 میگوید: دل تو از زیباییت مغرور شد و شکوه و جلالت باعث شد حکمتت به حماقت تبدیل شود. به همین علت تو را بر زمین انداختم و در برابر چشمان پادشاهان درمانده‌ات کردم. در اینجا غرور را مشاهده می کنیم. دل تو از زیباییت مغرور شد. شکوه جلالت باعث شد حکمتت به حماقت تبدیل شود. به یاد دارید که قبلا گفتم سلیمان حکیمترین انسان بود، ولی احمقانه رفتار و عمل کرد. و در اینجا می بینیم که عالی‌ترین مخلوقی که خدا آفریده بود، کامل، دانا و آگاه از هر چی که میتوان آموخت، احمقانه رفتار کرد. دوست من، امروز نیز فرزندان خدا میتوانند همین نوع رفتار را داشته باشند. برای هر یک از ما نیز این خطر وجود دارد که احمقانه رفتار و زندگی کنیم. به همین علت تو را بر زمین انداختم و در برابر چشمان پادشاهان درمانده‌ات کردم. خدا روزی شیطان را به شدت مجازات می کند و رسوایی او در نزد همه آشکار می شود. در حزقیال فصل 28 آیه 18 الی 19 می خوانیم: پس از میان خودت آتشی بیرون آوردم و پیش چشمان کسانی که تماشا می کردند تو را سوزاندم و به خاک و خاکستر تبدیل نمودم. تمام کسانی که تو را می شناختند از آنچه بر سرت آمده است حیران و وحشت زده شدند. تو برای همیشه از بین رفته ای. زمانی در آینده جهان از اسارت شیطان نجات خواهد یافت و ما برای آمدن آن روز آزادی حقیقی دعا می کنیم. در حزقیال فصل 28 آیه 20 الی 24 می خوانیم: پیغامی دیگر از جانب خداوند به من رسید. ای انسان خاکی، به سوی شهر سیدون نگاه کرده به ضد آن پیشگویی کن و بگو خداوند چنین می‌فرماید: ای سیدون، من دشمن تو هستم و قدرتم را به تو نشان خواهم داد. وقتی با مجازات کردن تو قدوسیت خود را آشکار کنم، آنگاه خواهی دانست که من خداوند هستم. امراض مصری بر تو می‌فرستم و سربازان دشمن از هر طرف به تو حمله کرده ساکنان تو را از دم شمشیر خواهند گذراند و خون در کوچه ها جاری خواهد شد. آنگاه خواهی دانست که من خداوند هستم. تو و سایر همسایگان اسرائیل دیگر مثل خار قوم اسرائیل را زخمی نخواهید کرد، هرچند که قبلا آنها را خار شمردید و با ایشان بدرفتاری کردید. در این آیات داوری خدا بر علیه شهر سیدون اعلام شده است، ولی نه نابودی کامل آن. او در اینجا میگوید که در خیابانهای این شهر خون جاری خواهد شد و این موضوع دقیقاً اتفاق افتاد. این یک واقعیت تاریخی است. نکته جالب توجه این است که سور پایتخت و شهر مشهور نابود و با خاک یکسان شد و هرگز دوباره ساخته نشد. با این وجود شهر سیدون که فقط چند کیلومتر با آن فاصله دارد داوری شد ولی نابود نگردید. آن شهر امروز وجود دارد و محلی است که نفت خاورمیانه از آنجا صادر می شود. نفت با لوله های بسیار بزرگ به آنجا متصل شده و سپس وارد کشتی های مخصوص حمل نفت می شود. سیدون بندری پیشرفته است، در حالی که کمی دورتر از آن در کنار ساحل ویرانه های شهر سور را مشاهده می کنیم که در اطراف آن چند دهکده کوچک ماهیگیری وجود دارد. خدا می گوید که سور دیگر هرگز بازسازی نخواهد شد. خدا می دانست درباره چه چیز سخن می گوید. در این فصل خدا نبوت های دقیقی را اعلام نموده است. سور نابود شده و هرگز بازسازی نخواهد شد. سیدون داوری شده ولی از بین نخواهد رفت. امروز پس از گذشت بیش از 2500 سال سور نابود شده و سیدون به زندگی ادامه می دهد. در حزقیال فصل 28 آیه 25 الی 26 می خوانیم: خداوند می فرماید قوم اسرائیل بار دیگر در سرزمین خود ساکن خواهند شد. بلی، در سرزمینی که به پدرشان یعقوب دادم، زیرا ایشان را از سرزمین‌های دور که آنها را در آنجا پراکنده ساختم بر می‌گردانم و به این ترتیب به قوم‌های جهان نشان می‌دهم که من مقدسم. قوم من با صلح و امنیت در سرزمین خود ساکن می‌شوند، برای خود خانه‌ها می‌سازند و تاکستان‌ها غرس می‌کنند. وقتی همه قوم‌های همسایه را به سبب رفتار توهین آمیز با قوم اسرائیل تنبیه کنم، آنگاه خواهید دانست که من خداوند خدای قوم اسرائیل هستم. خدا در واقع می گوید قصد و هدف من این است که قوم اسرائیل را جمع‌آوری کنم. شیطان نمی تواند طرح و نقشه خدا برای قوم اسرائیل را از بین ببرد و همچنین هیچ به اصطلاح استاد الهیات امروزی نیز نمی تواند نقشه خدا برای بازسازی و احیای قوم اسرائیل و زندگی صلح آمیز ایشان در سرزمین اسرائیل را تغییر داده و تحریف کند. یکی از دلایلی که مردم به سخنان تعداد زیادی از به اصطلاح معلمان مذهبی گوش می‌دهند که ادعا می‌کنند کار خدا با ملت اسرائیل به پایان رسیده، این است که بسیاری از مسیحیان و قوم خدا با آنچه که اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال و دیگر پیامبران درباره این موضوع گفته‌اند، آشنایی ندارند. نکته اصلی پیام این پیامبران این است که کار خدا با ملت اسرائیل به پایان نرسیده است و به همین علت بایستی کتاب‌های این پیامبران به دقت مطالعه و بررسی شود. آنها نور تازه‌ای بر کلام خدا می‌تابانند، به طوری که همه زوایای نقشه و افکار خدا در این مورد روشن و آشکار می‌شوند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 29 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 29. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر ضد مصر. بسیاری از مفسرین امروزی بر این عقیده هستند که نبوت‌های مربوط به مصر جالب توجه تر از نبوت‌های مربوط به سور می باشند. باید اعتراف کنم که من با این نظر موافق نیستم. از دید من نبوت‌های مربوط به سور بسیار عالی و قابل توجه می باشند. ولی باید بگویم که نبوت‌های مربوط به مصر نیز مهم و جالب هستند و در این فصل یکی از قابل توجه ترین نبوت ها در مورد مصر را خواهیم شنید. مصر ملتی بزرگ بوده و از بین نرفته است. تمامیت و هویت خود را در طول قرن ها حفظ کرده است. مصر یکی از قدیمی ترین ملت های تاریخی است. نیازی ندارد که کسی از این سخن دفاع کند، چون واقعیتی کاملا واضح است. و از سوی دیگر بیابان و صحرای اطراف آن نیز دفاعی محکم برای این سرزمین بوده است. در واقع فقط یک راه برای ورود و دسترسی به آنجا وجود داشت و این راه از طریق رود نیل بوده است. تمام کاری که مصریان برای دفاع از سرزمینشان باید انجام می دادند این بود که یک قدرت دفاعی خوب در اطراف این رود مستقر می کردند. در طی بررسی‌های تاریخی مشاهده می‌کنید که در اطراف شهرهای مصر دیوار و حصاری وجود ندارد. نیازی به دیوار دفاعی نبود. اما اکنون خدا در این فصل اعلام می‌کند که مصریان برای مدت 40 سال به اسارت برده خواهند شد. در حزقیال فصل 29 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در سال 10 تبعیدمان، در روز 12 ماه 10، این پیغام از جانب خداوند بر من نازل شد: ای انسان خاکی، روی به سوی مصر نموده به ضد پادشاه و تمام مردم آن پیشگویی کن. خدا یک جایگاه کاملا مشخص بر علیه سرزمین مصر میگیرد. این ملت بود که قومش را به بردگی و کار اجباری در کوره‌های آجرسازی گرفته و آنان را با بت‌پرستی آشنا ساخته بود. مصر سالها و قرنها مانند خاری در چشم اسرائیل بوده است، اما با این وجود قوم اسرائیل دائما برای کمک گرفتن به مصر پناه میبرند. به نظر میرسد به دلیلی قوم اسرائیل وابسته به مصر بود. اما اکنون خدا میگوید که بر علیه مصر است و آن را نابود خواهد کرد. حزقیال فصل 29 آیه 3 میگوید: به ایشان بگو که خداوند میفرماید: ای پادشاه مصر، ای اژدهای بزرگ که در وسط رودخانه خوابیده ای، من دشمن تو هستم. چون گفته ای رود نیل مال من است، من آن را برای خود درست کردم. در اینجا ظاهراً منظور از اژدهای بزرگ تمسا است. فرعون به تمسا تشبیه شده که میگوید این رودخانه من است. نکته جالب توجه این است که مصریان همه نوع پرندگان، حیوانات وحشی و حشرات را عبادت و پرستش می کردند. با توجه به کتاب خروج فصلهای 7-11 که درباره بلاهای گوناگون خدا بر ضد مصر نوشته شده، میبینیم که در واقع این بلاها هر یک بر ضد خدایی بودند که مصریان عبادت میکردند. فکر میکنم با وجود اینکه این بلاها وحشتناک و سخت بودند، ولی خدا همچنین آشکار میکند که شوخ‌طبع است. پرستش هیکا بوتی که سرش مانند قورباغه بود را تصور کنید. و یک روز صبح که مردم از خواب بیدار شدند، دیدند که در اتاق خوابشان و همه جا پر از قورباغه ها است. خب در این وضعیت چه کار خواهید کرد؟ مجبورید شروع به کشتن این بت قورباغه شکل کنید. فکر خداوند در آن زمان لبخندی بر لب داشت. فرعونی که در اینجا عنوان شده حفرا می باشد که به زبان یونانی آپریس نامیده می شود. اون نوه بزرگ نکو است که همان فرعونی بود که یوشیا پادشاه یهودا را در دره مجدود شکست داد. در واقع یوشیا در آن جنگ کشته شد. یهویاقیم، یهویاکین و صدقیا همگی وقتی شهر اورشلیم مورد حمله و محاصره قرار گرفت، به حفرا فرعون مصر روی آورده و از او کمک خواستند و ارتش مصر از طریق فنیقیه حمله کرد و با کلدانیان به جنگ پرداخت تا به این ترتیب محاصره اورشلیم در هم شکست. ارمیای نبی محکومیت و مجازات حفرا فرعون مصر را در کتاب ارمیا فصل 46 آیه 25 الی 26 نبوت نمود. خداوند قادر متعال خدای اسرائیل می‌فرماید: من بت آمون خدای شهر تبس و بت‌های دیگر مصر را نابود خواهم کرد. پادشاه و تمام کسانی را نیز که به او امید بسته اند مکافات خواهم رساند و ایشان را به دست کسانی که تشنه خونشان هستند تسلیم خواهم نمود. یعنی به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و سپاه او، ولی بعد از این دوره سرزمین مصر مجدداً آباد خواهد شد و مردم در آن زندگی خواهند کرد. ممکن است انتقاد بعضی افراد را بشنوید که به این واقعیت اشاره می کنند که نابودی مصر در آن زمان اتفاق نیفتاد، بلکه 17 سال بعد به انجام رسید. اما اگر به دقت نبوت ارمیا و حزقیال را مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که گرچه این نبوت توسط حزقیال نیز اعلام شد، ولی هیچ اشاره‌ای به زمان اتفاق افتادن آن نشده است. اما طوری که خدا قبلاً گفته بود، مصر 17 سال بعد مجازات و نابود شد. اکنون توجه کنید که خدا میگوید چه اتفاقی برای مصر خواهد افتاد. در حزقیال فصل 29 آیه 13 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید بعد از 40 سال دوباره مصری‌ها را از ممالکی که به آنجا تبعید شده بودند به مصر باز می‌آورم. به طور دقیق 17 سال پس از اعلام این نبوت، نبوکدنصر پادشاه بابل به مصر آمد و مصریان را به اسارت گرفت. آنان به مدت 40 سال در اسارت به سر بردند، در حالی که مدت اسارت قوم اسرائیل 70 سال بود. حزقیال فصل 29 آیه 14 میگوید: تا در زمین فتروس که در جنوب مصر قرار دارد و زادگاه خودشان است زندگی کنند، ولی آنها قومی کم اهمیت و کوچک خواهند بود. و اکنون به آیه بعدی توجه کنید، حزقیال فصل 29 آیه 15: آنها از همه قوم ها پستر خواهند بود و دیگر خود را برتر از سایرین نخواهند دانست. من مصر را آنقدر کوچک می کنم که دیگر نتواند بر قوم های دیگر حکمرانی کند. مصر قدرت بسیار بزرگی در دنیای باستان بوده است. این ملت در تاریخ گذشته ملتی قومی و بزرگ بود. آثار باستانی، مقبره‌های بجامانده و اهرام مصر این واقعیت را آشکار می‌کنند که این ملت تمدنی عالی و خاص داشت. بسیاری از مورخان امروزه بر این باور هستند که یونانی‌ها مقدار زیادی از اطلاعات و آگاهی خود را از مصریان دریافت کردند. مصر ملت عظیم و پیشرفته‌ای بود، ولی خدا در واقع در اینجا میگوید من میخواهم اجازه دهم که نبوکدنصر سرزمین شما را بگیرد، و نه تنها فقط این، و بلکه به مدت 40 سال به اسارت برده خواهید شد و در پایان آن 40 سال به سرزمینتان باز خواهید گشت. اما یک پادشاهی و ملت ضعیف و کوچک خواهید بود و در واقع یکی از ضعیفترین و پسترین پادشاهی را خواهید داشت. دوست من، امروز نیز هنوز می توانید که این نبوت واقعیت داشته است. مصریان تا کنون هرگز نتوانستند آن قدرت و عظمت گذشته و تمدن پیشرفته خود را دوباره داشته باشند. در حزقیال فصل 29 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: پس من که خداوند هستم مملکت مصر را به نبوکدنصر پادشاه بابل می‌دهم تا ثروت آن را به یغما ببرد و هرچه دارد غارت کند و اجرت سربازانش را بدهد، بلی به جای اجرتش زمین مصر را به او می‌دهم، چون در طول آن 13 سال در سور او برای من کار می‌کرد. من که خداوند هستم این را گفتم. همانطوری که در این آیات نوشته شده است، حکومت بابل همه قوم‌ها و ملت‌ها را شکست داد که سور، مصر و اسرائیل نیز شامل آنها می‌شوند. بابل اولین و بزرگترین امپراتوری قدرتمند آن روزگار شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.